اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 14 شعبان المعظم سال 1439 هجری قمری مطابق با اول ماه می 2018 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین بر اساس کتاب جامع احادیث شیعه آیت الله عثمان بروجردی قم و آیت الله معزی ملایری بود. در بحث برنج بودیم و چند تا بحث مطرح کردیم، بحث بیماری روانی پدوفیلیا، بحث بیماری ژنتیکی هموفیلی و همچنین این سوالی که یکی دو هفته مطرح شده در داخل و خارج کشور و روش دشمنان مانور میدن که ما طب اسلامی نداریم، طب معصومین نداریم، هرچی هست یا طب جدیده یا طب مکمله یا طب سنتیه. حالا میگیم این گفتار این بندگان خدا باطله. مقداری از بطلانش رو دیروز توضیح دادیم و نصوص خاصه از رسول الله و از امام صادق علیه السلام آوردیم که رسول الله فرمود طبی، بعد امام صادق فرمود آنچه که با من هست از علوم نافعه از جمله علوم پزشکی، خیران با آنچه که در نزد توی طبیب اجانب هست، چه طبیب یونانی باشه چه هندی باشه چه هر مدلی. پس معلوم میشه طب المعصومین اولا اسلام طب دارد، دوما طب مستقل دارد، نیازی به طبهای دیگر ندارد. از اون ور باز روایت آوردیم که جایزه آدم یاد بگیره طبهای دیگر را، چه پزشکی جدید چه پزشکی قدیم و چه مانند اینها جایزه، ولی به دو شرط، به شرط اینکه اضرار و ضرر به دیگران نزنه و به شرط اینکه با حرام مداوا نکنه. تا اینجاش توضیح دادم. حالا از اینجا به بعد دو سه تا آمار بگم از آیت الله ها و دکترهای متخصص، بعد دوباره حرف خودمونو بزنیم. آیت الله تبریزیان و دوستش گویند قانون پزشکی جدید در 2300 مورد درمان به حرام دارد، در 2300 مورد درمان به حرام دارد. بله عمو جان، 2300 مورد در پزشکی جدید درمان به حرام دارد، یعنی با چیزای حرام درمان میکنه. دکتر گیاهی آقای محمدی هاشمی ایشون گویند 300 دارو گیاهی، 300 دارو گیاهی در داخل و خارج کشور است که با این داروها درمان میکنن مردمو. بسیار خوب. آقای دکتر، میدونم داروهای گیاهی زیاده، اما اینایی که فراوری شده به عنوان دارو داروخونه ها میفروشن، نه عطاری ها، به عنوان دارو در داخل ایران و در داخل و در جهان میفروشن 300 دارو گیاهی. قفسه داروخونه ها بریم، نگفتم دوا که عطاری یا غیر عطاری، من دوا نگفتم، بودم دارو. پس الان 300 داروی فراوری شده گیاهی هست در داخل و خارج کشور که داروخونه میفروشن. مطلب بعدی، آقای دکتر حمید زیایی، فامیلم نیست اسمش شبیه منه، دکتر حمید زیایی متخصص شیمیایی و متخصص گیاهی، ایشون چی فرموده؟ همکنون 1000 دارو شیمیایی داریم، 1000 دارو شیمیایی داریم از 110 سال پیش تا کنون در کشور ایران و در جهان. دکترهای جدید غربی و شرقی در این 110 سال تا کنون 5000 نوع داروی شیمیایی تجویز کردن، 5000 نوع دارو شیمیایی تجویز کردن و دائما هر چند سال خودشان داروها رو عوض میکنن. در این 110 سال اخیر از این 5000 دارو شیمیایی فقط 5 تاش عوض نشده، فقط 5 عددش عوض نشده، بقیهش هی عوض شده، هی عوض شده چند بار. از این معلوم میشه که اطلاعاتشون در رابطه با داروهای شیمیایی کامل نیست و مکانیسم اثر مثبتش و اثرات سوء داروهای شیمیایی کاملا براشون روشن نیست. از باب تجربه و حس در طول زمان حالا اثرات تخریبی دارو بیشتر از فایدهش میشه، دارو رو حس میکنه، باز یه دارو دیگه. این کار پزشکی جدید که 1/3 علم را میخواهد داشته باشد و اون علوم حسی و تجربی، از علوم عقلیه و علوم شهودیه خبری نیست. زیایی گوید برای شناخت طب اسلامی و طب المعصومین، پرانتز باز، یعنی برای شناخت 11000 روایت طبی در اسلام و بعض آیات قرآن که در رابطه با پزشکیه، پرانتز ببند. پس برای شناخت طب اسلامی و طب المعصومین بایستی فقیه محدث رجالی اصولی بود، فقیه محدث رجالی اصولی بود و بایستی در هر بخش از روایات پزشکی در باره موضوع خاص، مثلا تخصصی قلب و عروق، تخصصی کلیه و مجاری ادراری، تخصصی کبد، هپاتولوژی، اورولوژی و مانند اینا، تخصصی غدد، فوق تخصصی غدد، فوق تخصصی متابولیسم، هورمون و مانند اینا، تو بحثای متابولیزه شدن مواد، سوخت و ساز داخلی، تخصصی تغذیه و و و تخصصی طب داخلی. آقا جون هر رشته تخصصی اگر میخوای، حالا اینجا باید تو اون رشته متخصص باشی، از اون ورم فقیه محدث رجالی اصولی باشی، حالا میتونی نظر اسلام رو از روایات پزشکی بفهمی. اگر نه نمیفهمی مؤمنا، صرف ادعاست. همیشه باید مدعات با دلیل باشه تا مصادره به مطلوب پیش نیاد. اگر دلیلت این مدعا باشه، مصادره به مطلوب و باطل. یکم عبارت رو سخت شد ببخشین دیگه، اینم یکم از فقه اصول شیعه گفتم. پس زیایی گوید برای شناخت طب اسلامی و طب المعصومین بایستی فقیه محدث اصولی رجالی باشی و بایستی در هر بخش از روایات پزشکی درباره موضوع خاص متخصص متعهد باشی. صرف تخصص کافی نیست، متخصص متعهد باشی، یعنی بنابر مصالح عباد کار کنی، بنابر پیشگیری و درمان واقعی بندگان خدا کار کنی، نه بر اساس پول و تیغ زدن مردم. یعنی باید تخصص متعهدانه باشه، اخلاق پزشکی رو رعایت کنی. شما چی فرمودید؟
باید هم فقیه باشه، هم مهندس باشه، هم رجالی باشه، همینطور.
آفرین آفرین. تو هر موضوعی هم که وارد میشه باید متخصص اون موضوع پزشکی باشه، دکترای هر رشته. یا اینکه اگر نیست کنار دستش دو شاهد عادل در اون رشته تخصصی باشه. مثلا دو تا میخواد الان بحث تخصصی کلیه، مجاری ادراری کنه، عفونت کلیه، تنگی حاله، سنگ کلیه، شن کلیه، کمکاری کلیه، عفونت کلیه، آقا هر چی دوست داری بگو. حالا اینجا مؤمنه دیالیز بشه یا نه، یا خودت باید متخصص کلیه هم باشی، یا اینکه دو شاهد عادل کنار دستت باشه. یعنی دو تا متخصص کلیه که متعهدن، شیعه اثناعشریان. مثلا فرض کن دکتر سید احمد ساقبی ایور دستت باشه، دکتر یار محمدی هم ایور. حالا موضوع شناسی اینا حواسشون هست، شما هم اسلام شناسی با هم دیگه. حالا میتونی بگی از طب اسلامی نظر اسلام این است که در موضوع کلیه اینطور اینطور اینطور، پیشگیری از بیماریاش اینطور اینطور، درمان بیماریای خاصش اینطور اینطور. حرفم یادتون باشم؟ حالا شد. بخوای دارو تولید کنی باید فقیه محدث رجالی اصولی باشی، که این روایات بر این که داروی مرکبه یا داروی مفرده، اصل دارو رو بفهمی، نوع ترکیبش رو بدونی چی به چیه، نظر روایات، صحت سندی، صحت دلالی. بعد حالا میخوای عرضه کنی به بازار ایران یا به بازار جهانی، تو بحث تجارت جهانی. حالا یا باید خودت استاد فارماکولوژی شیمیایی و استاد فارماکولوژی گیاهی باشی، یا اینکه دو تا شاهد عادل کنار دستت باشه، یه متخصص فارماکولوژی داروشیمیایی، یه متخصص فارماکولوژی داروگیایی. علاوه بر تخصصشون هر دو متعهد باشن، متعهد یعنی اخلاق مدار باشن، تربیت محور باشن، اخلاق پزشکی رو رعایت کنن. حالا توی مجتهد عادل نور چشم ما، یا خودت متخصص اون موضوعی، مثلا داروشناسی، تولید دارو، توزیع دارو، تجویز دارو، نسخه پزشکی. اگر میخوای شرعی باشم، یه بار دلخوشی خودت و دیگران کار میکنی بسم الله، اما یه بار میخوای خدا پسندانه کار کنی و معصوم از تو راضی باشه و ضریب خطات نداشته باشی یا بسیار کم باشه، اینجا باید متخصص فارماکولوژی باشی، یا دو تا شاهد عادل فارماکولوژی باشن. حالا سه تا بزرگوار این اکادمیک علوم، مباحثه علمی، فکرها و اندیشه هاشونو، حالا ایده صحیحشونو تبدیل میکنن به محصول صحیح داروی طب اسلامی. اگر غیر از این باشه داروی صحیح طب اسلامی نیست. هر کسی دلخوشی خودش یک کاری میکنه، ربطی به دین نداره. اقسامی و انواعی از طب سنتیه، خب به ما چه؟ اما اگر بخوام طب اسلامی، طب معصومین بگم، خدمت گفتم به کسی بر نخوره، شما رو دوست دارم، نمیخوام بدون تقیه حرف بزنم، دارم حکم اولیه رو میگم چی بی چیه، که این ایده صحیح تو تبدیل به محصول کنی و عرضه کنی به بازار داخلی به عنوان داروی اسلامی در درمان و پیشگیری از بیماری‌های مختلف، عرضه کنی به بازار غرب آسیا، عرضه کنی به بازار آسیای میانه، بلوک شرق آزاد شده از شوروی، عرضه کنی به قاره آسیا، عرضه کنی به پنج قاره جهان و در سطح جهان فروش جهانی داشته باشی از باب تجارت جهانی. یه خوش خبری بهتون بدم، تو روایات شیعه داره در آخر زمان شهر تهران مرکز تجارت جهانی می شود. دارم میگم اگر میخوای تجارتت اسلامی باشد و در زندگی خصوصی و عمومی اجتماعی اسلام ولایی رو انجام بدی، دارم راهش میگم. یک کلمه هم تو پزشکی گفتم، خب معنی شد مؤمنا؟ آفرین. زیایی گوید برای شناخت طب اسلامی و طب المعصومین بایستی فقیه محدث رجالی بود و بایستی در هر بخش از روایات پزشکی درباره موضوع خاص متخصص متعهد بود. مثلا برای ساخت داروی طب اسلامی بایستی متخصص فارماکولوژی شیمیایی و متخصص فارماکولوژی گیاهی بود. مثلا برای شناخت ساختار بدن و فیزیولوژی انسانی بایستی متخصص فیزیولوژی انسانی بود که بعد توحید مفضل امام صادق علیه السلام رو برداشتین، اونجایی که حضرت داره درباره ساختار بدن و فیزیولوژی بدن انسان صحبت می‌فرماید. حالا هم از نظر توحید مفضل این قسمتش، درباره معادن، درباره دریاها، خیلی علوم نافعه توش داره توحید مفضل. حالا یه تیکش بحث فیزیولوژی انسانیه. حالا اینجا باید متخصص فیزیولوژی انسانی باشی، از اون برم سندن و دلالتن این قسمتی که مربوط به فیزیولوژی انسانیه برات محرز باشه، صحت سندی، تقویت دلالیش، حالا میتونی طبقش فتوا بدی، حالا میتونی تو عالم پزشکی طبقش نظر بدی و نظر در داخل و خارج کشور خریدار داشته باشه، خریداران واقعی بدون کلاهبرداری و کلاهگذاری، خریدان واقعی. مثلا برای شناخت روان باید متخصص روانشناسی، روانکاوی باشه، تو علوم رفتارشناسی، تو علوم تربیت دستی داشته باشی. حالا روایاتی که مربوط به روح، روان و مانند او تو ارتباطات شخصی و اجتماعی هست، تو ارتباطات عمومی هست، ارتباطات عمومی صحیح باشه، رفتارات مثبت باشه، روانت متعادل باشه، آشفتگی های ذهنی نداشته باشین، اختلالات روانی نداشته باشی، بیش از 400 نوع بیماری روانی مبتلا نباشی، و یا اگر شخصی یکی از اینها یا چند تا از اینها رو مبتلا هست بتونی درمان به موقع کنی بعد از تشخیص صحیح بیماری روانی. پس باید روایات اهل بیت در زمینه اخلاق، روان، تربیت، رفتار، اینا رو به صورت فقه، فقیه، رجالی، محدث و او بزرگوار دیگه اصولی باشی. این علم اصول باید بدونی که تعادل تراجیشی بدونی تا بتونی جمع دلالی روایات کنی. اگه علم اصول ندونی که نمیتونی عموجون. از اون برم باید متخصص چی باشی عموجون؟ روانشناسی بالینی. مثلا اگر بحث کودکه باید تخصصی روانشناسی کودکان بدونی، بعد این کتب غربی و شرقی و تجزیه و تحلیل کنی کجاش حرفشون درسته، کجاش غلطه. یعنی باید جزء مؤمنین بالفعل باشی که یستمعون القول فیتبعون احسنه، نه یتبعون حسن، یتبعون احسنه. پس جفنگیات غرب و شرق، فرضیات و مشتی نظریات واهیشون که تو کتب مرجع مثلا علوم پزشکی هست، اینا رو باید جدا کنی. اونایی که علم و یقینه استخراج کنی، بعد تو اون علم و یقینا احسنش کدومه، حالا احسن رو انتخاب کنی، حالا تجویز کنی برای مریضت، حالا به آیه قرآن عمل کردی. وجدانن و بینی و بین الله، نه دانشگاه های داخل کشور، نه خارج کشور، نه حوزه‌های علمیه داخل کشور نه خارج کشور، وجدانن به اینا عمل نکردید و نمی کنید. حالا موعظه این جوجه حضرت زهرا رو بشنوید، چیک چیک می کنن، چیک چیک این جوجه شما را به صاحب می رساند. اگر می خواهید تو صراط مستقیم باشی، من راهشو نشون دادم، یکم فیگور گرفتم به عنوان استاد راهنما، استاد تمام و استاد یار و چیه اصطلاحات دانشگاهی، آقا جون به عنوان استاد راهنما حرف این جوجه حضرت رو گوش کنید، تا دیدگان و قلبتون به جمال و قلب نورانی مولا صاحب زمان منور شه و غرب و شرق تو مشتتون باشه. یکیش علوم پزشکیه، یکیش علوم مهندسیه و و و. من چون سوال مطرح کردم دارم علم پزشکی میگم. مثلا برای شناخت اندام حیاتی بدن، قلب، کلیه، کبد، ریه، مغز، تو هر رشته ای باید متخصص باشید. مثلا متخصص مغز و اعصاب، متخصص اعصاب و روان، باید بری همچون پروفسور سمیعی متخصص مغز و اعصاب باشی، متخصص متعهد باشی. برای خوشنودی غرب و شرق کار نکنی. اگر خدا پرستم نیستی، لااقل وطن پرست باش. همه افراد رو دعوت میکنن به توحید، به یکتا پرستی. حالا ما از باب تنزل چیکار میگیم؟ بابا اگر خدا پرستم نیستی، لااقل وطن پرست باش، نه بیگانه پرست. که کتب مرجع علوم پزشکیتون، علوم مهندسیتون اکثرا ترجمه غرب و شرقه. این بیگانه پرستیه، این تحقیقات و پژوهش نیست. باید کتابای مرجعتون ترجمه نباشه، باید سبک سنگین کنی. اونایی که فرضی نظریه است بریزی دور، اونایی که علم و یقینه گزینش کنی، بعد به صورت کاربردی اون احسنش رو باید به کار بگیری، نه حسنش رو. حالا به آیه قرآن عمل کردی. تو حوزه‌های شیعه هم همین جوره، فرضیات مختلف، نظریات مختلف، سلایق مختلف، حساب و احتمالات مختلف، ترجمه های مختلف. اونی که بر من واجبه، بر شما واجبه، تحصیل علوم نافع است، زکات علوم نافع است، نه زکات فرضیات و نظریات. دیدی مؤمنا؟ حالا هر دو تا گوشم تاب میده، هر دو مقصریم، چه حوزه چه دانشگاه. چون به این روایات که از شیعه و سنی اومده، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، زکات العلم نشرو وجدانن بینی و بین الله، به این روایات عمل نکردین. تو بحث این که حرف رو بشنو از غرب و شرق، تحلیل درست داشته باش، انصاف داشته باش، عقل فعال کاربردی داشته باش، فکر خوب داشته باش، درک صحیح داشته باش، فهم عمیق داشته باش، شعورت کاربردی باشه، فهمت عمیق باشه. آیا تو مسائل علمی در حوزه و دانشگاه، رشته های مختلف علمی، ما اینا رو درست به کار میندازیم؟ اگر اینا رو درست به کار بندازیم، فرضی و نظریه کم میشه. علم به نوع علم نافع و تولید علوم نافع زیاد میشه. حالا عمل کردن بر طبق علوم نافع زیاد میشه. حالا درخواستت به جا هست، صحیح هست از دیگران که این علوم نافع رو یاد بگیر، عمل کن، زکاتشو بده. آفرین آفرین آفرین. حالا عبداللهی، حالا به اسلام ولایی عمل کردی؟ و الا فلا. در و الا فلاش میگیم لااقل اگر خدا پرست نیستی، در اسلوب و چارچوب اسلام ولایی عمل نمی کنی، لااقل وطن پرست باش، نه بیگانه پرست. تجویز داروهایی نکن که غرب و شرق میپسنده اما نسل موجود و آینده را تخریب میکنه. هزینه اضافی بر اقتصاد سلامت کشور تحمیل نکن با داروهای وارداتی. صنایع داخلی را تعطیل نکن و افراد انسان خوش استعداد که بزرگترین سرمایه هر کشور نیروهای انسانی متخصص متعهدم با واردات بیرویه، این نیروهای متخصص متعهد کار انسانی رو به تعطیلی نکشون. اینا حرامون بعد الحرامه، خیانتون بعد الخیانه و استصحاب بقائه خیانته. علوم پزشکی اسلامی، علوم پزشکی مثلا چی؟ علوم پزشکی، علوم اقتصادی، علوم بانکداری، علوم مهندسی، علوم هوافضا، علوم بحث نانو، علوم الکترونیک، آقا یکی دوتا نیست. علوم مهندسی رجستری، علوم تو بحث آیتی و برنامه نویسی، علوم تو بحث دیسپاچینگ یا کنترل های مرکزی، علوم تو بحث دیتا سنتر ها و ذخیره های اطلاعاتی که تک اطلاعاتی دشمن به تو نزنه و اسرار شیعه فاش نشود. از طریق اهل بیت عصمت و طهارت، ببینید اهل تحقیق هستیم، اهل پژوهش هستیم تو همه شاخه‌های علوم، حالا هر کسی طبق استعداد و توانش تو چند تا این رشته‌ها متخصص متعهد میشه. از اون ورم باید آیات و روایات رو بدونه، ولی فقیهانه، محققانه، محدثانه، علم رجال و علم اصول هم بلد باشه. وحدت حوزه و دانشگاه به این است که مغزهای متفکر این دو قسمت با هم باشن، با هم باشن، با هم باشن. اما اگر به صورت تفرقه باشه، هر کسی هم دنبال فرضیه و نظریش را بیفته، هیچ وقت تولید علم ندارید و چرخه تولید علمتون با کندی میره جلو. اگر بخواین شتاب مناسب داشته باشه، بازدهی و راندمان مفید داشته باشه و ضریب بهره‌وری سعی تو مجامع علمی داخلی و خارجی کشور بالا بره و حرف اول تولید علم در سطح جهان ایران اسلامی بزنه، راهش و خدمت شما گفتم. مثلا برای شناخت اندام حیاتی و تک تک درمان بیماری های اندام حیاتی، تخصص های گوناگون قلبی، ریوی، کلیوی، کبدی و مغزی لازم است. زیایی گوید شب تولد امام زمانه التماس دعا، همش منظورم برسی به مولا صاحب زمان که علمش لدنیه و خزان العلمه، خواستم عاقله، عالمه، با معرفت با صاحبش همراهی کنه، نه با غرب و شرق. به بیگانگان وابسته نباش، دلبسته نباش، برای خوشنودی دشمن کار نکن، برای خوشنودی دل صاحبت کار کن. صاحب بدون که دنیا صاحب داره و امام حق مبین داره و اون مولا صاحب زمانه، با امام حق مبین همراهی کن در صراط مستقیم که صراط اللهه، که صراط چهارده معصومه از جمله امام زمان، در این راه باش. به بیراهای اجنبیان، به راه کوراهای بیگانگان که ترسیم کردن که راه های غلط و مذاهب ساختگیه نقلت، یعنی به اصطلاح علوم سیاسی تو زمین دشمن بازی نکن که آلت دست استعمار نوین میشه. زیایی گوید خداوند متعال، میخوام دعای خیر کنم، خداوند متعال داخل و خارج کشور را، حوزه و دانشگاه را عاقبت به خیر کند و دیدگان و قلوبشان را به منجی واقعی و طبیب واقعی، یعنی حضرت امام عصر مهدی منتظر مولا صاحب الزمان روشن و منور کند و گلواژه شهید، الله شاهده، 14 معصوم شاهدن، این همه شهیدان شاهدن و علماء صالح مخلص مخلص هم شاهدن که معیدن من عند الله به نفوس قدسیه و گلواژه شهید همواره راهتان باد و از مقاومت باشید و از جهاد و از مقاومت باشید و جهاد فی سبیل الله داشته باشید. از جمله جهادهای فی سبیل الله جهاد علمی کاربردیه و یکی از اینها هم جهاد اقتصادیه، به نوع جهاد اقتصادی که سبکش بر اساس دانش بنیانه، یعنی پایه و اساس این جهاد اقتصادی بر دانش صحیحه. حتی تو بحث اقتصاد مقاومتی و گلواژه شهید همواره راهتان باشد و از مقاومت باشید و جهاد فی سبیل الله داشته باشید، از جمله جهاد علمی کاربردی و فناوری، تا شیعیان قوی قدرتمند باشید. دارم مفهوم این روایات میگم که میگه شیعه اگر در آخر زمان ضعیف عمل کنه له میشه، نزار دشمنان خدا از غرب و شرق شما رو له کنه، بیا بازوی ولایت حق باش که انتظار مولا صاحب الزمان یعنی انتظار قدرت اسلام، پس باید قدرتمندانه عمل کنی، حالا منتظر مولا صاحب الزمانی. تا شیعیان قوی و قدرتمند باشند که منتظر قدرت اسلام هستند، یعنی منتظر حی منتظر حضرت بقیت الله هستند که دولت کریمه دارد، لذا پیرامون گفته ها و نمشته های ظالمین و فاسقین تبیان کنید، تجسس کنید، ای اصولیین از شیعه و سنی داخل و خارج کشور، شما که آیه نبأ از سیستم اخلاقی اسلام از سوره حجرات میخونید، میفرمایید، فرمایشتونم درسته، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، اگر یه فاسقی یه خبری آورد در هر رابطه‌ای ولو رشته‌ای علمی باشد، در بست خبر فاسق رو قبول نکن، در وادی امکان بذار، شاید درست بگه شاید غلط بگه. پیرامون خبر فاسق تجسس کردن تحقیق کردن واجبه. یه بار مؤمن عادله تبیین واجب نیست، یه بار فاسق بالفعله. من از شما محصلین و دانشگاهیان و حوزویان سوال میکنم، آیا غرب و شرق فعلی عادله؟ آیا کتاب‌های مرجع علوم مختلف در پزشکی و مهندسی و مانند او افراد عادل نوشتند؟ پس اگر فاسق برای شما خبر آورد، باید پیرامونش تحقیق کنی، تبیان کنی، تجسس کنی. ما دربس قبول میکنیم، ما ترجمه میکنیم و این ترجمه کتابشو میگیم از اینجا تا اینجا بخون، این تخصصی کلیه، از اینجا تا اینجا بخون، این تخصصی قلب و عروق، طب داخلی هاریسون، طب داخلی جان اسمیت، طب داخلی سیسیل، یا تو ساختار بدن انسانی بیا این فیزیولوژی گایتون بخون مثلا، یا تا دکترات بدم، این اشتباهه. این 100 سال اخیر در دانشگاه کشور به این آیه قرآن عمل نکردید. تو حوزه‌های علمیه صرف، نحو، لغت، معانی، اشتقاق، بدیع و مانند و منطق، کلام، فلسفه، از هر کسی از قدیم و جدید کتاب هست و میخونید، نمیخوام اسم ببرم. از شما سوال میکنم، کسایی که یه جوریان و مذاهب دیگند یا ادیان دیگند، آیا عدالتش برای شما محرزه که شما اینو کتاب پایه درسی قرار میدی و میگی تو اینو بخون نمرت بیار؟ بهتون بر نخوره، شما ها رو دوست دارم، میخوام فکر کنید. افلا یتفکرون. دیدین مؤمنا نقل و نبات مجالس علم اصولتون در شیعه و اهل تسنن تو تخصصی علم اصول، این آیه قرآن میخونید شیشتونگ حواستون رو جمع نمی کنید. رشته های مختلف علمی، کتاب های مرجع باید شیعه اثناعشری بنویسه با براهین و ادله روشن از کتاب و سنت، از محکمات قرآن مجید و روایات اهل بیت. هر جاشو بلد نیستی باید از حی منتظرت، پدر معنویت، مولا صاحب زمان سوال کنی. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نه اینکه برداری مؤمنا مثلا از این کتاب چیزی نفهمیدم که فرضیه نظریه داده، برم این کتاب دیگه که فرضیه نظریه داده اینه بفهمم. آیا تحقیقات و پژوهش در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه باید در علوم نافعه باشه یا تحقیقات و پژوهش در فرضیات و نظریات؟ اين تذهبون في اي واد تهيمون. من شما رو دوست دارم، میخوام حوزه و دانشگاه تابع امام معصوم باشه، نه تابع دیکته غرب و شرق و نه تابع خیالات خود یا فرضیات خود یا نظریات خود یا سلایق خود یا حساب احتمالات خود یا تقریب خود یا کپی رایت کورکورانه. اگر گوینده کور دل باشد، بصیر نباشد، چگونه میتواند دیگران را هدایت کند به بصیرت و بصیرت افزایی کند؟ نمیشه. اما اگر گوینده عالم به علوم نافعه نباشد و حافظه اصلی و حافظه موقتش انباشتی و انباری از اطلاعات فرضیه‌ای و نظریه‌ای باشد، چگونه میتواند تو بحث تعلیم و تعلم صحیح آموزش علم و یقین بده؟ دیدی مؤمنا دونه دونه این روایات و آیاتو ما باید عمل کنیم دیگه، خالصان لوجه الکریم. من چون یک عیب و نقصی متداول شایع به نوع غلط مشهور یک 10-20 دقیقه بدون تقیه تذکر دادم که هر عاقلی از این زمان تا قیام قیامت، از جمله تا قیام قیامت صغرا که ظهور امام زمانه، این حرفا رو شنید یا یادداشت کرد، بفهمه وظیفش چیه. تو جو کاذب و موجهای کاذب دشمن از غرب و شرق که دیکته یهود نجات پرسته غرق نشی، خفه نشی، محیی خودت باش و محیی جامعه باش تا به حی منتظر برسی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجه.